نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست.
با اعلام ساعت 12:30 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه شکفتن در مه باشید.
شکفتن در مه. امیر رضا راز، سردبیر و نویسنده فرزان خانجانی افشار، راوی ناصر نظامی.
بهار بر راه است، خون شهدا به گل نشست، لاله ها رویدند. از شهادت نواب صفوی تا دیماه 57 که شاه فرار را برقرار ترجیح داد، مبارزات حق طلبانه زن و مرد این مرز و بوم به فرار دیکتاتور رژیم پهلوی و وابستگانش انجامید. در این روز فرخنده مردم به خیابان ها ریختند، عکس‌های شاه را در خیابان ها به آتش کشیدند. صحبت از تشکیل شورای انقلاب بود. روزنامه‌ها در این زمینه حدس و گمان هایی زده بودند. در 26 دیماه تظاهرات به اوج رسید. امام به مجلس شورا و وکلایان و شورای سلطنت اختار دادند و راه پیمایی اربعین حسینی را وظیفه شرعی و ملی نامیدند. دانشگاه تهران با پلاکارت هایی که در دست راه پیمایان بود صحنه تظاهرات بزرگی شده بود. در تهران مردم تظاهر کننده به سربازان گل دادند، با آنها روبوسی کردند و در آغوششان گرفتند و این گونه شد که سربازان به مردم پیوست.
ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش، ملت بلای ارتش.
حالا هم از فراری که گفتن بناست که یه نظامی نخست وزیر بشه. اینا نمیتونن ادامه حیات بدن، شاه نمیتوند ادامه حیات چه بده الا زیر پرچم نظام و زیر سرنیزه نظامی ها که دنبالش سرنیزه آمریکایی ها. اگر سرنیزه آمریکایی نباشد معلوم نیست نظام ایران الان اونطور انقیاد داشته باشد. اونم بیدار شده، اونم آدم هست، اونم ایرانی، اونم دارد میبیند که در ایران چی میگذرد. در روزی نیست که در یه شهری یه صدایی در نیاد.
در آن اثنا داماد شاه اردشیر زاهدی برای روحیه دادن به هواداران دربار چنین میگوید: شاه تا 3 ماه دیگر باز خواهد گشت. و این در حالی بود که اعضای خانواده سلطنتی به آمریکا گریخته بودند. رئیس ستاد ارتش اوضاع داخل ایران را وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. دیگر شهرهای کشور نیز دست کمی از تهران ندارند. حضور میلیون‌ها زن و مرد در خیابان‌ها و سر دادن شعارهای سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی گویای قدم‌های استواری است تا پایان مبارزه. در بعضی از شهرستان‌ها پرچم‌های الله اکبر را به جای مجسمه‌های سرنگون شده شاه برافراشته بودند. در 10 بهمن سال 1357 امام فرمان نافرمانی از دولت بختیار را می‌دهند. با تعیین زمان بازگشت امام فرودگاه‌های کشور باز می‌شود. تهران بار دیگر دستخوش تظاهراتی وسیع شد. سنگربندی خیابان برای ایجاد مانع جنوب تا شمال صورت گرفت. صحبت حفظ جان امام در زمان بازگشت است. چمارداران بختیار به نام حمایت از قانون اساسی به دانشگاه یورش می آورند و تعدادی از روزنامه نگاران را بازداشت می کنند. بختیار اعلام می دارد بازگشت امام همراه با جنگ خیابانی خواهد بود و این حربه روانی بیش نبود. روحانیون مبارز تهران، قم و شهرستانها از چند روز پیش به سبب اقدامات دولت برای مانع تراشی در برابر مراجعت امام و بستن فرودگاه ها تحصن کردند که از گوش و کنار کشور با آنها اعلام همبستگی می شود. گروهی از کارمندان و اعضای وزارت امور خارجه برای اعتراض به کشتار روزهای اخیر تهران و شهرستانها دست به اعتصاب می زنند. آنچه دل مردم را شاد می کند آن است که امام می آید و به همین خاطر چند میلیون شهرستانی برای استقبال از امام به تهران آمده و بست نشستند. در 11 بهمن 57 اعلام می شود که بیش از 50,000 نفر حفاظت از جان امام را به عهده خواهند داشت. اما امام اعلام می دارد که من طلبه‌ای بیش نیستم و نیازی به این همه تشریفات نیست و از تشریفات پرهیز شود. ورود امام به میهن در روز 12 بهمن قطعی است. مقررات استقبال اعلام می شود. برای روز 12 بهمن فرود هواپیماهای گوناگون ممنوع می شود تا امنیت لازم برای فرود هواپیمای امام فراهم باشد. مسیر حرکت امام و ایراد اولین سخنرانی ایشان بعد از 15 سال دوری از میهن در بهشت زهرا تعیین می شود. آیت الله طالقانی با انتشار اعلامیه‌ای برتش پیام می دهند که با توطئه بعضی از فرماندهان مقابله کنند و به صف ملت بپیوندند. البته گروهی از نظامیان با شعارهای ملی مذهبی نظیر به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم و به ملت پیوستیم صف خود را جدا کرده و به میان مردم آمدند. مردم در 11 بهمن سنگ تمام گذاشتند و مراکز فساد را هدف قرار دادند. بهار آزادی از راه می رسد، در بکشایید، شمع بیاورید، عود بسوزید، پرده به یک سوزنید از رخ مهتاب، گرامی باد قدم نهادن در خاک میهن. امام به میان مردم بازگشت، بهار آزادی رسید، شقایقای رویده از خون شهدا به امام خوش آمد می گوید. ساعت 9:30 صبح روز 12 بهمن 57، رهبر بزرگ انقلاب خمینی کبیر بعد از 15 سال دوری از وطن پای به پله‌های هواپیما گذاشتند. فریاد الله اکبر محوطه فرودگاه را پر کرده بود. امام بعد از پیاده شدن از هواپیما به سالن فرودگاه آورده شد. صدای صلوات فضای سالن را فرا گرفت. بعد از آن آیاتی چند از کلام الله تلاوت شد و سپس به امام خیر مقدم و شاد باش گفته شد. امام پس از شنیدن پیام شاد باش فرمودند: من از عواطف طبقات مختلف تشکر می کنم. بار ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمی توانم آن را جبران کنم. بعد از سخنرانی امام از در غربی سالن خارج شدند و با اتومبیل‌های مخصوص به طرف مسیر تعیین شده حرکت کردند. رهبری که همیشه به ظلم نه گفته بود، بعد از طی 33 کیلومتر از فرودگاه تا بهشت زهرا با استقبال پرشور چند میلیونی مردم روبرو شد.
من تو دهن این دولت میزنم.
من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
از انقلاب خاطرها دارم، گویی سوار موج خطر بودم. هر جا پدر به شوق و شعر میرفت، من نیز روی دوش پدر بودم. با چشم خود هر آینه می دیدم، دریایی از تلاطم انسان ها، فریاد دادخواهی مظلومان در هر کجا به کوی و خیابان ها. مردی که خود شکسته و زخمی بود، دست شکسته پدرم را بست. آن ماجرا نرفته مرا از یاد، آن روزها هنوز به یادم هست. یادش به خیر آن همه همراهی، یادش به خیر آن همه همدردی، با آن که فصل زمستان بود، بهمن بهار شد به جوان مردی. یادش به خیر آن که زدل هر دم، از دوستی و مهر به یاران گفت، از نور و آب و آیه و آینه، از شور و شوق و شب نمو باران گفت. چندیس خود پدر شدم اینک، از باغ خاطرات گلی چیدم، بر دوش خسته غم پسرم امروز. باید ببینم آنچه که من دیدم، باید ببینم این که هنوز ایران گرد مدار عهد و وفاداریست، باید ببیند این که چنان دیروز در شب رود عشق و صفا جاری
ساعت 12:45 است. دعوت میکنم شنونده برنامه چاپ اول باشید، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. مریم بیانی هستم و طبق روال دوشنبه‌های گذشته یک کتاب رو به شما معرفی می‌کنم. کتاب حقوق و مزایای زن مسلمان در عصر حاضر، تألیف محمد حسام خیاط که با ترجمه علی آقا صالحی نشر احسان اون رو منتشر کرده. ارتباطی رو داریم با آقای صالحی مترجم کتاب تا در مورد این کتاب برای ما توضیح بدن. آقای صالحی سلام، به برنامه چاپ اول خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. آقای صالحی، این کتاب در اصل برگرفته از دو سخنرانیه. سخنرانی اول که به زبان انگلیسی در شهر بروکسل برگزار شد و دومی هم به زبان عربی در مقر سازمان بهداشت جهانی در قاهره. کمی در مورد محتوای این دو سخنرانی که منجر به تألیف این کتاب توسط آقای محمد حسام خیاط شد می‌فرمایید؟
مطالب نو تازه‌ای درباره حقوق زن و مطالبی که در قرآن در راجه به حقوق زن هست و فقها و علمای اسلام در گذشته نظریات متفاوتی داشته بودن، به اصطلاح امروز این دانشمند محمد حسام خیاط با نگرشی نو، البته با دلایل و مستند، مطالب تازه‌ای ایراد کرده در زمین حقوق زنان، شیوه کار کردن زنان در جامعه و مطالب دیگری در این مورد. چون بسیار تازه و نو جذاب بوده و حقیقتا هم به روح قرآن نزدیک تره، اینه که ازش خواستن در این دو تا سخنرانی ها اینا رو جمع‌آوری کنه و مطالب دیگری بهش اضافه بکنه و اینو به صورت این کتاب مستقل منتشر کنه.
آقای صالحی، با توجه به مطالب کتاب، مساوات و برابری بین دو جنس چه زمانی اتفاق میفته؟
حالا عرض کنم که اینجا مساوات و حقوق مساوی،
بله،
برابری فرق داره.
بله.
یعنی که یک زن و یک مرد در همه چیز برابر باشند، اونچنان که در غرب میگن اختلاف فطرت هم زنها هست و هم مردان. این کتاب روی این اصرار داره که اینی که حکومت‌های سکولار یا بالاخره غربی‌ها روی این اصرار کردن که زن و مرد باید حقوق مساوی داشته باشن در همه چیز، میگه که ممتنعه و خودشون هم این عمل نکردند و نمی‌کنند. حتی در همین عصر گذشته ما، چند سال گذشته ما، جان شیراز که فوت هم کرده، معتقد نبود که حتی در دستمزد کارگران زن با مرد باید تفاوت داشته باشه، یعنی زنها کمتر بگیرن، ولی اسلام چنین چیزی رو میگه قبول نداره.
درست.
در مورد مساوات زنها میگه زنها مساوی هستند، حقوق برابر دارند، ولی در مورد مسئولیت هایی که دارند به تناسب طبیعتشون ممکنه متفاوت باشند. حتی در زمینه ارث وقتی که میگم مساوات هست ولی برابری نیست، اینها حقوق مساوی دارن ولی خب برابر هم نیستن.
درست.
در نتیجه چه در زمینی مثلا ارثی زیاد روی این مانور دادن که مثلا میگن که زن نصف مرد ارث میگیره، در صورتی که میگه چنین نیست. اصلا اینجا بحث زن و مرد نیست، اینجا مطلب دیگری مد نظره که دختر و پسر در اسلام هیچ سهمیه ارث مشخصی ندارن. اون چه که در ارث برای اون دختر و پسر باقی بمانه، این دختر با توجه به حقوقی که دیگری که داره که حق نفقه است و میتونه خرج و مخارج خانواده رو نده، این همه برای عهده شوهره، نصف برادرش ارث میبره. در چهار مورد برابره، یعنی تو سهمیه ارث وقتی در نظر بگیری، هم تو همین کتاب تو اصرار داره میگه زن و مرد در چهار مورد برابرند. در چهار مورد مرد بیشتر از زن ارث میگیره و در ده مورد زن بیشتر از مرد ارث میگیره. یعنی به تناسب تقسیم ارث داره که ورثه چیها باشن. یعنی اگر در فردی فوت بکنه و یه دختر داشته باشه و زن و پدر، زن یک هشتم میبره، پدر هم یک ششم میبره. زن اینجا خب دیگه یه مرد موجوده که وارث اصلی هم هست که پدره، ولی دخترم وجود داره، دختر تقریبا چند برابر این مرد ارث میبره. اینجا تناسبای زیادی در این مورد داره. گاهی اوقات در خود موقعی است که مثلا وارث مذکر نباشه، اینجا میبینیم که دختر در چندین مورد نسبت به سایر ورثه ارث بیشتری میبره.
درسته. آیه صالحی، در قرآن کریم دو نوع خطاب وجود داره. یکی خطاب قرار دادن زنان به تنهایی و دوم خطاب قرار دادن زنان و مردان با همدیگه. در مورد خطاب قرآنی که متوجه زن و مرد هست لطفا میفرمایید.
بله، قرآن البته کلن خطابی که به صورت مذکر بیان شده،
بله،
کلن مربوط به زن و مرد با همه.
بله.
و همین مثلا برای بعضی از خانم‌ها که در زمان پیغمبر اصحاب پیغمبر بودن مشکل ایجاد کرده بود. یکی از خانم‌ها خدمت پیغمبر میرسه که میگه یا رسول الله علیه السلام، در قرآن همه خطاب‌ها خطاب به مذکره ولی بحثی از مؤنث نشده. پیغمبر میفرماد که این خطاب‌های قرآنی که هست، اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، همه اینا به صورت مذکره، کلن اینها مذکر و مؤنث مد نظر، و در جایی که مذکر یا مؤنث مد نظر باشه،
بله،
خطابها دیگه اونجا قرینه وجود داره. المؤمنون والمؤمنون والمسلمون والمسلمات. اینجا وقتی مؤمن مذکر مطرح کرده، مسلم و مؤنث هم مطرح کرده. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، در اینجا یه مشخص کرده. ولی در جایی که تو قرآن که اکثریت هم همینجوریه، به صورت خلاصه مذکر آمده، خطاب عام شامل زن و مرد میشه. وقتی میفرماد اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، معنی نیست که مثلا فقط مردها نماز بخوانن، زنها هم نماز نخوانن. هیچ جایی هم نفرموده که زنها را به صورت خصوصی بیاد و مثلا میگه تو برو فلان کارو مثلا نماز رو انجام بده ولی مرد نباشه. به صورت مذکر اینو آورده، عام ذکر و مؤنث رو در نظر گرفته. یه جایی هم مثلا گفته که مؤمنون و المؤمنات، در آخر می فرماد لهم اجرهم عند الله. لهم آورده یعنی مؤمنات و صورت مذکر، قانتات یعنی عابدات، کسانی که زنند و به خلاصه اهل عبادتند، مزن اهل عبادتند. از اینها در آخر هم اینا رو جمع میکنه میگه لهم اجرهم، اجر اینها، پاداش اینها نزد خداست. هم به صورت مذکر میاد. خب دیگه اگر به صورت مذکر آمده، مرجع ضمیر مؤمنون و مؤمنات هند و دیگه چاره نیست، باید یک ضمیری که بالاخره اینجا باشه. ولی هر وقتی که خاصه که اسلام یا قرآن خاصه که زن مد نظر باشه، به صورت ضمیر مؤنث اونو مشخص کرده، یعنی قرینه ضمیر مؤنث آورده و خب مشخص کرده که فلان حکم من مد نظر منظور خانم هست. اینجا مشخص شد. در بقیه دیگه زن و مرد مشترک.
برای سوال آخر آقای صالحی، بفرمایید که زن در فرهنگ های مختلف چه جایگاه و مقامی رو داره؟
حالا خدمت عرض شود که زنان در فرهنگ های مختلف، چه قدیم و چه جدید،
بله.
متأسفانه اون جایگاه اصلی خودشونو که باید داشته باشند نداشتند. مثلا در قدیم در ایران باستان خود ما همین کتاب هم بهش اشاره کرده، ما دو تا مذهب داشتیم که مذهب زردشتیان و مذهب زروانی که بیشتر در منطقه غرب کشور بودند. اینها به مرور زمان نگاه تاریک و سختی و به زن پیدا کردند. اینا معتقد بودند که زن عامل بیرون راندن آدم یا شوهرش از بهشت بوده، یعنی که اگر ایشان نبودند خلاصه آدم از بهشت بیرون رانده نمیشد و این یک جریمه بزرگیه، جرم بزرگیه برای زنها و عامل وسوسه و انحراف مردانه. در نتیجه باید این زنها رو سرکوب کرد. عقیده زروانیان اینجوریه، بخشی از ایرانیان مثلا، این زنها باید سرکوب باشند، بشن تو خانه بمانند و پوشیده باشند، در جامعه آمد و رفت نداشته باشند و موجب انحراف مردان نشند و مثل برده هم خرید و فروش می شدند. اینها در صورتی که قرآن اینا رو رد میکنه، میگه که عامل انحراف آدم از سیان آدم در بهش خود آدم بوده. فعصا آدمو ربه فغوا، یعنی مسئولیت بیرون راندن حضرت آدم در بهشت رو قرآن به آدم نسبت میده، نه به حوا که همسرش باشه.
بله.
و این مسئولیت رو برگردن و مندازه و حقیقتا همین جوری بوده. در نتیجه هیچ مسئولیتی از این جهت اغواگری یا مثلا وسوسه کردن و امثال اینا که عامل شیطان باشه از نظر زروانیان و عقاید قدیمی ایران، حتی رومیان هم به همین صورت، تو قرآن وجود نداره. قرآن مسئولیت رو برگردن فرد خودش میندازه در قسمت حضرت آدم و در بقیه کارها هم اگر کسی منحرفش خودش مسئولی، حالا چه زن چه مرد، مسئولیت دامن اینها رو میده. در زمینه کار کردن زنها هم باز هم بینش های بدی داشتن، در صورت که اسلام همین که زن رو به عنوان یک شخصیت مستقل و مورد اکرام قبول داشته که و خلقت کرمنا بنی آدم، فرزندان آدم رو احترام گذاشتیم که شامل زن و مرد میشه. حالا حقوقای بینام داده که میفرماد راه نجات اینها الذین آمنوا عملوا الصالحات، عمل صالح، ایمان و عمل صالح. این عمل صالح شامل همه کارها میشه. یک خانم میخواد عمل صالح انجام بده، همیشه چیز دادن عمل صالح، همین مهندس شدن عمل صالح.
بله، خیلی متشکرم از شما آیه صالحی، ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
بسیار متشکرم، ممنونم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
سلامت.
خداحافظ.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی‌آقا صالحی، مترجم کتاب حقوق و مزایای زن مسلمان در عصر حاضر، تألیف محمد هیثم خیاط که نشر احسان اون رو منتشر کرده. ممنونم از این که این هفته هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از اینکه شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید که برای شما درباره هنر میگوید و ادبیات و علم و فلسفه و دین و از فرهنگی سخن میگوید.